بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم. تا کنون روشن شد زمینی که در دست کفار باشد و در اثر جنگی که به اذن امام سلام الله علیه هست مسلمان ها فاتح بشن، به این زمین را از دست کفار بگیرن و این زمین محیات حال الفس باشد، چنین زمینی به عنوان ارض مفتوحت انوطن هست و مال قاطبه مسلمان هاست و خرید و فروشش جایز نیست. عراق از همین قبیل است، چون در روایات مسئله عراق جداگانه مطرح شد. بعد از اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه این گونه روایات را که عراق از همین قبیل است نقل میکند، ظاهرا اول کسی که اشکال میکند مرحوم آخوند است. بعد شاگردان مرحوم آخوند هم اشکال را مطرح کردند، هم راه حل را. خود مرحوم آخوند هم اشکال را مطرح کرد، هم راه حل را. اشکال مرحوم آخوند این است که اگر چونچه عراق جزء اراضی مفتوح انبع است، پس خرید فروشش برای چی؟ راه حلی که بزرگان بعدی ارائه کردن، گفتن که این دستداری را می خرد، به اصطلاح حق تصرفی را می خرد، این طبعا للآثار می خرد یا دستداری را می خرد به ماننده. خود مرحوم آخوند رضوان الله علیه راه حلی ارائه کرده است، فرمود به این که عراق ارضیست مفتوحت انوطن و این روایات اراضی مفتوح انوطن را ملک مسلمی می داند، نه اونجور ملکی که هر کدام از مسلمان ها بتواند بخرد و بفروشد، بلکه در روایات همونطوری که ملک مسلمی شده خرید و فروش هم ممنوع شده. فرمود این که مال مسلمان هاست، شما چی رو می خرید، چی رو می فروشید؟ اگر مال قاطبه مسلمان هاست مدل اولین الاخرین، شما چی رو بخرید، چی رو بفروشید؟ تو روایات نهی شده این فروش. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمود این که راه حل اینه، اون بخشی که مفتوح محیات حال الفتح بود اون مال مسلمین است. یک، اون مقداری که موات حال الفتح بود اون مال مسلمین نیست، لمن احیا هاست، هر کسی اون بخش موات را احیا کرد مال اوست، دیگه مال ملک مسلمین نیست. ما وقتی علم تفسیری داریم به این که مقداری از عراق مفتوح الانوه است، این علم تفسیری باعث انحلال اون علم اجمالی است. ما به طور اجمال علم داریم که بخشی از قسمتها آباد بود، بخشی از قسمتها ویران بود، پس اجمالا تصرف در اینا حرام است. اون مقداری که ما به نحو علم تفصیلی آگاه شدیم که محیات حال الفتح است، بیش از اون مقدارم علم نداریم، اون علم اجمالی ما منحل می شود به این علم تفصیلی و شک بدعی به شک ابتدایی، و در شک ابتدایی اباحه جاری است امثال ذلک. گذشته از این، در علم اجمالی انسان باید از اطرافش احتیاط کند. اگر علم یا علمی پیدا کردیم که فلون جزء از اطراف علم اجمالی نیست، ما برابر با اون علم یا علمی عمل میکنیم. یعنی اگر کسی یک قطره خونی از دست او چکید، نمیداند در کدام یکی از این سه ظرف افتاده است، اون ظرف اول یا دوم یا سوم، مقتضای علم اجمالی وجوب احتیاط است. ولی اگر دو تا شاهد عادل بگوین که در این ظرف سوم نیفتاد، ما دیگه از ظرف سوم نبود اجتناب بکنیم. چرا؟ برای اینکه علم یا علمی قائم شده است به طهارت، این دیگه از اطراف علم اجمالی خارج میکنند. اون وقت ما از اون دو ظرف باید اجتناب بکنیم. اگر ما علم یا علمی پیدا کردیم به اینکه فلون طرف خارج از اون معلوم بالاجمال است، احتیاج واجب نیست. اینجا هم همین طور است. ما به نحوه اجمال علم داریم که بخشی از عراق مفتوح بود انوطن، اون قسمت هایی که ید نیست ما باید احتیاط بکنیم، اما اون قسمت هایی که ید هست، ید اماره ملکیت است. وقتی اماره ملکیت بود، این رو از اطراف علم اجمالی خارج میکنه. وقتی از اطراف علم اجمالی خارج کرد، دیگه احتیاط واجب نیست. خرید و فروشش جایز است، مسجد جایز است، اجزاش هم میشه خرید و فروش کرد، دریار مهرسازی و گش و اینها هم جایز. پس بنابراین اول کسی که بعد از مرحوم شیخ این اشکال رو ترک کرد، خود مرحوم آخوند است. بعد فهمود اون مقداری که ما به نحو تفصیل علم داریم باعث انحلال علم اجمالی است، و اگر علم اجمالی ما به این صورت منحل نشد، اون بخشی که ید هست، ید اماره ملکیت هست، میمون اون بخش های دیگری که ما اماره نداریم. این بر ما احتیاطش واجب نیست، چون شبه غیر محصور است. مرحوم آینه‌آیینی این علم اجمالی را از تنجز انداخت، برای که جمعی اطرافش محل ابتلای ما نیست. مرحوم آخوند فهمد که چون شبه غیر محصور است، احتیاط واجب نیست، چنین علم اجمالی منجز نیست. یعنی اگر کسی مثلا بداند که یه ظرف آلودهی در بین ظروف این شهر وجود دارد، که نباید از جمعی ظروف اجتناب بکند، که میشه سهرج. اگر بداند که یه بخشی از زمین وسیع عراق مفتوح بود انوطن، این از جمیع عراق بخواهد اجتناب بکند، این هم اصول حرج است، و هم اون دلیل تنجز علم اجمالی اطراف شبه غیر محصور را شامل نمیشه. مرحوم آینه‌آیینی رضوان الله از راه این که جمیع اطرافش محل ابتلا نیست، این علم اجمالی را تنجز انداختن، که بعدها این فرمایش پیدا شد. اما مرحوم آخوند فرمود به این که چون شبه غیر مسئول است، بس احتیاط واجب نیست. این سه چهار تا فرمایش است که مرحوم آخوند دارن. بعدها تو فرمایشات مرحوم شمد حسین و سایر شاگردان مرحوم آخوند، این حرف به صورت شفاف آمده، خودش نشون داده که به این صورت است. خب پس بعض عراق اینه، اما این سوال همچنان باقی است که بالاخره اون بخشی که محیات حال الفتح بود به جزء شهرهای رسمی عراق بود، وجود مارکه هست امیر وارد شد بیا به اذن مثلا امام معصوم بود، بالاخره اون الان هست یا نیست؟ اگر اون بخش هست، اون محدوده دیگه علم اجمالی نیست، علم تفصیلی است. چون علم تفصیلی است، باید کاملا ازش پرهیز کرد. این چی نیست که ما اطراف، یعنی کل شهر عراق برای ما علم اجمالی باشد، و چون علم اجمالی داریم، یا برای غیر محصور بودن اطرافش رو از تنجیز بیاندازیم، یا برای اینکه محل ابتلا نیست. اینکه هیچ کسی احتیاط نمی کند، از علما و متشرعین و مؤمنین و افراد عادی، هیچ کس در هیچ منطقه از منطقه های عراق احتیاط نمی کند، یا برای آن است که اون دستاری رو می خرن به اصطلاح تبع نخود رقبه رو، یا مبنا این است که این تبعا للآثار ملک می شود، یا بگویم این یدها اماره نیست، خیلی ها لاعبالی هن. بالاخره تاریخ نشون میداد که یه بخشی محیات حال الفتح بود یا نه، و شهر بود یا نه. اون بخشا که دیگه منقرض نشد، که یه وقت است که نظیر کوفه است که وجود بارک هست امیر فبود، بعدن ویران میشه، بعدن ویران شده است. دیگر شهر نیست. حالا بعدها دوباره کم کم در آباد میشه، اما اون بخشی که وارد محیات حال الفتح بود و تاریخ هم نشون میداد، مثل خود کوفه که حضرت وارد شد، اونجا دارالاماره داشتن، مقر حکومتشون بود. آیا در اونجا هم تا کنون علما متشرعین مؤمنین احتیاط میکردن یا نه؟ یا مبناشون این بود که اراضی مفتوحه عن وطن طبعا للآثار ملک میشود؟ شاید یه فرمایشی که برای از مرحوم کاشف مختار رضوان الله قبلا نقل شد، ایشون میگن به این که اون بحث زمین که شهرهایی که اراضی مفتوحه تر عن وطن هست، در بحث اون بحث این که آیا مسجد اگر ویران شد میشه او رو فروخت یا نه، میشه اجاره داد یا نه، آیا مسجد اگه ویران شد میشه اجاره داد یا نه، میفرماید اگر در اراضی مفتوحه تر عن وطن ساخته شد، یک، چون طبعا للآثار ملک میشود، دو، و واقف هم به اندازه مالکیت خودش وقف میکند، سه، پس این مسجدیت مسجد هم طبعا للآثار از چهار، وقتی آثار ویران شده مسجدیت هم رخ برمیگرده، پنج، میشه ملک عادی و میشه اجاره داد. این بیان مرحوم کاشف القدا بود. خب پس اگر ما یه عملی دیدیم، نباید بگو این مفتول انوه نیست یا مفتول انوه ملک نیست، ملک هر کسی است که تصاحب کرده. شاید مبنای اون بزرگان این باشه طبعا للآثار هست، یا نه مبنایشون اینه که حق تصرفی دارن میخرند و میفروشن. ولی راه حل اساسی همین است که مرحوم آخون ارائه کردن، بخشی رو هم مرحوم نائین رضوان الله تهیه کردن، بعد نوبت به شاگردانشون رسید که فرمایشاتشون هم نقل شد. مطلب دیگه این که روایت ابی ربیع شامی را که مرحوم شیخ نقل کرد، بعضی از آیو مثل مرحوم آقای خوی رضوان الله ایران فرمان که این ضعیف است. قبل از مرحوم آقای خوی رضوان الله استادشون مرحوم شان حسین فرمود به این که ابی ربیع شامی ضعیف است، یک، اون خالده دی که قبل از ابی ربیع است و از ابی ربیع نقل میکند، این هم ضعیف است، دو. اما سر اعتماد ادهی به این روایت، به روایتی که خود ابر ربی ضعیف است و راوی از ابر ربی هم ضعیف است، این است که قبل از این دو بزرگوار یکی از اصحاب اجماع قرار دارد. چون سخن اصحاب اجماع که اجمعت الاصابه علی تصحیح ما یصح از این افراد، و اون بزرگوار از این خالد و خالد از ابر ربی نقل بکند، پس این روایت میشه صحیح. در ضعف و قوت روایات این چنیست که مبانی یکسان باشد، و این چنین هم نیست که وثاقت افراد همش با بیانه ثابت شده باشد. در بخشی از موارد یا خیلی از موارد رو استنباط و اجتهاد اون رجالی است. اون جایی که دو تا شاهد عادل با یک کسی هم سفر و هم حضرن، میگن ما عمری با اونها سفرن و حضرن بودیم، جز فضیلت ازش ندیدیم، این بیانه است بر وثاقت. اینجا دیگه همه باید گوش بدن، برای اینکه بیانه حجت تعبدی است. اگر راه وثاقت این بود، یعنی بیانه بود بر وثاقت این راوی، همه باید گوش میدن، زیرا بیانه حجت شرعی است بودن. اما خیلی از موارد وثاقت با استنباط اون رجالی است، با اجتهاد اون رجالی است. چون این شخص شاگردان خوبی تربیت کرده است، چون این شخص مشایخ خوبی داشته است، چون این شخص روایات فراوانی نقل کرده است، چون این شخص را فرون کس مد کرده است، از مجموع این اسناد در میارن که این موثقه. خب این استنباط است، این فقط کارایش برای خود اون مجتهد است. حرف چنین رجالی که برای دیگری حجت نیست، این میشه اهل خبره نه بیانه. حرف اهل خبره برای خبره دیگر که حجت نیست. اگر کسی هم بخواد از اینا تقلید کند برای درسته. شما آمدید رو تحقیقات و استنباط و پژوهش های خود ثابت کردید که زید موثق است، نه رو بیانه بودن. برای خود شما حجت بله. اما یک کسی هم که مثل کارشناس هست، حرف اهل خبره که برای اهل خبره حجت نیست. این رأی شماست نه حس شما. چون رأی شماست نه حس شما، یعنی حدس شماست نه حس شما، فقط برای شما حجته. بسیاری از این توثیق‌های رجالی به این برمی‌گردد، لذا اعتمادش هم دشوار است. کمن نه هم اون اقدمین که همسفر و همحضر این راویا بودن، با اونها زندگی می‌کردن. بله اینا شهادت میدن به وثاقت این. این میشه بیانه و حجت شرعی تعبدن لکل من سمع. اما این که میرید خیلی از این رجالی ها شواهد اقام میکنن، ادله اقام میکنن، این به عنوان استنباد و اجتهاد در تثبیت وثاقت یک راوی است. این برای خود او حجت است. این گونه از لذا جریان اصحاب اجماع بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. عمل به اصحاب آیا جابر ضعف اون راویست؟ بعضی قبول دارن بعضی قبول ندارن. بعضی از آیون میفرمان می که فرون شخص موثق است. چرا؟ برای این که روایتش اصحاب عمل میکنن. خب یه بزرگوار میفرمود که عمل اصحاب حجت نیست. این که با او همسفر و همحضر نبود تا وثاقتش رو ببینه و احساس بکنه و شهادت بده، که این رو اجتهادی کرده. چون به روایت این اصحاب عمل میکنن پس او آدم خوبی است. اون بزرگواران میگن اولا این ثابت نیست، سندی ندارد این مطلب. برفرض داشته باشد این روایت او را که اصحاب عمل کردند حجت میدوند، نه راوی را. روایت را حجت میکند نه راوی را موثق بکند. شاید این روایت با قرینه همراه بود. بله ما برفرض قبول بکنیم که عمل اصحاب جابر ضعف است، ضعف روایت را نفی میکند و حجیت روایت اثبات میکند، نه وثاقت راوی را. که اگر یه روایتی هم در جای دیگه از این راوی نقل شده است ما بهش عمل بکنیم. خب این مبانی مختلف تو رجال هست. اگر این چنین هست نمیشود یک کسی که چیزی رو ضعیف کرد دیگری باید قوی بکنه. این که ما بیاییم بگوییم که فرون روایت کافی ضعیف است، فرون روایت مثلا من لا یحضر ضعیف است، این اجتهاد ماست. کی گفته اجتهاد ما همان است که مرحوم کلینی باید بپذیره، همان است که مرحوم صدوق باید بپذیره؟ او هم یه راه خاصی، یه مبنا خاصی برای اثبات وثاقت دارد. شاید یه ناظر ثالثی بیاید حرف او رو تقویت کنه. غرض آن است که مرحوم خویی دارد که ابو ربیع شامی ضعیفه. مرحوم هاشم حسین استادشون فرمود به اینکه ابو ربیع شامی، نه تنها ابو ربیع شامی ضعیفه بلکه راوی از ابو ربیع هم ضعیف است. ولی عمده این که ما به این روایت بها میدهیم برای این است که یکی از اصحاب اجماع قبل از این دو بزرگوار است و اصحاب اجماع منش گفتن صحیح است. این خلاصه فرمایش مرحوم آیه آشمام دوسین رضوان الله تعالی علیه. فرمودن به این که ابو ربیع شامی و من روا عنه و هو خالد بن جریر و این لم یوثقا صریحا الا ان الراوی عن خالد ابن جریر هو الحسن ابن محبوب و هو من اصحاب الاجماع فالخبر صحیح. خب این مربوط به استنباط رجالی است، نه مربوط به بیانه و امثال ذلک. مطلب بعدی آن است که این که گفته شد اراضی مفتوح عن وطن ملک مسلمین است، یعنی چی؟ ملک است برای تک تک مسلمین؟ این چنین نیست. ملک است برای جمیع مسلمین؟ یه محضور دارد. ملک است برای مجموع به ما انه مجموع، یه محضور دارد. ملک است برای طبیعی مسلمی، طبیعی مسلم تو بخش از فرماشات مرمای خوی رسمان لعله به دیگران هست که این مال طبیعی مسلم است، این مال احتمال سید الاستاد امام رسمان لعله فرماد که ابعد الاحتمالات به حسب روایت همین است. برای اینکه شما این طبیعی مسلم است کجا در میری؟ شما که میگوید این مال طبیعی مسلم است به ما انه مسلم، اگر ما یه روایتی داشته باشیم که گویا نباشه، شما این احتمالات را ارائه کنید. یکی از احتمالات این باشد که این مال طبیعی مسلم است، چون حکمش به حسب ظاهر انسان میبینه حرف بدی نیست، برای اینکه ای مسلم کان سابقا و لاحقا، و اگر کسی بعدها به دنیا بیاید از همین مسلمان ها مالک است، و اگر کسی کافر بود بعد اسلام بیاره مالک میشود، این نشانش این است که این طبیعی مسلم است. دیگر هرچه اون عنوان صادق است حکمم هست. سیدن استاد بفرمود به این که اگه ما روایت نداشتیم، دلیل نبود و نصوص شفافی در این باب نبود، بر این عنوان احد الاحتمالات بود. اما منشه این که ما میگوییم اراضی مفتوحه انوطن ملک مسلمین است، این نصوصه. این احتمال چهارم نسبت به این نصوص ابعد الاحتمالات است. چرا؟ برای اینکه اینجا امام فرمود فاول جمیع المسلمین من هو الیوم موجود و من سیولد، این برای شما طبیعی نیست، مال المسلمین است. این کثرت رو در نظر داره، این جمعیت رو در نظر داره. حالا یا بگو مال جمعی یا بگو مال مجموع. آدم با قطع نظر از روایات بله میتواند بگوید که چیزی که تمام مسلمان ها در او سهیمن، هم مسلمان های بالفعل، هم مسلمان های آینده و هم کفاری که بعد اسلام میارن در او سهیمن، معلوم شه این بانه عنوان المسلم است. مثل این که ما حکمی داریم به این که ید مسلم حجت است، این طبیعی مسلمه دیگه. کسی که الیوم مسلم است یدش معتبر، اخبار او معتبر. کسی بعدن به دنیا می آید و مسلمان هست. یک کافری بعد اسلام آورد حکمش نست. المسلم، این که گفتن المسلم من سلم المسلمون من یدهی به لسانه، این مال چیه؟ این مال طبیعی مسلمه. خب شما این روایت رو هم رو بر طبیعی بکنه جا داره. بگوید مسلم کسی است که دیگران از دست و زبان او سالم باشند، این مورد طبیعی مسلم است. اما اگر این روایت صحیح داشتیم به صورت شفاف فرمود فاول جمیع المسلمین من الان الى یوم القیامه من سیولت، این با افراد کار داره. شما بفرمایید به این که فاول طبیعی المسلم، این به حسب ظاهر میتواند بعضی از مشکلات را حل کند، اما نسبت به این روایات ابعد الاحتمالات است به فرمایش ایشون. خب مال جمعی باشد یعنی چی؟ بر اشاعه مال جمعی باشد یعنی هر کدام یک سانتی متر این زمین رو مالکن، اینجور است. چون اگه مال جمعی باشد بالفعل یعنی هر جزئی مال یک گوشه است، اینه معناش، اینم که نیست. مال مجموع مسلمان ها به ما انه مجموع باشد، کاری به افراد نداشته باشد، این هم نیست. برای که ظاهر روایت دارد که من هم موجود الان و من سیولدو، ظاهرش به افراد کار دارد. پس ملک تک تک اینها باشد این چنین نیست، ملک مجموع هم باشد این چنین نیست. می فرمان این نظیر اوقاف عامه باشد، مثل یه چیزی رو وقف علما میکنن، وقف مرزا میکنن، وقف مسافرین میکنن، وقف زائرین میکنن. این جهت است، یعنی جهت زیارت، جهت علم، جهت بیماری، جهت فقر مانند اون. اومد علما یا فقرا یا مرزا یا زائرین مصرفن، این است، این ثبوتاً ممکن است، اما با سر این روایت صحیح که دارد فاول جمیع المسلمین ممن هو موجود و من کذا، این با او سازگار نیست. مال شخصیت حقوقی نیست، مال شخصیت حقیقی است، بلکه داره مال مسلمین است. شما این رو بردید به شخصیت حقیقی حقوقی، بردید به جهت، مثل اوقاف عامه. اوقاف عامه مال جهت است، مال اشخاص نیست. خود ایشون نظر شریفشون این است که این اراضی مفتوح الانوار این آزاد شد، ملک کسی نیست. حالا ببینیم میشه فرمایششون رو تثبیت کرد یا نه. فهو محررون، آزاد شد، ملک کسی نیست، لکن منافعش باید در مصالح مسلمین صرف بشود. اگر آزاد شد، نه نظیر املاک شخصی است که ملک که مالک بتواند او رو خرید و فروش کنه، نه نظیر موات است که کسی با احیا او رو مالک بشود، نه نظیر مباحات است که با حیازت ملک بشود، نه حیازت مملک است، نه احیا مملک است، نه راه دیگر. این آزاد است. اگر آزاد شد تحت تملک احدی در نمیاد، فقط منافعش با صرف مسلمون ها به ما انها مسلمون بشود، نه صرف اشخاص. یعنی راه میسازن، بیمارستان میسازن، مدرسه میسازن، آب میارن و مانند اون نیازهای عمومی جامعه رو برطرف میکنن. این احتمالی است که خود ایشون تقویت میکنن. حالا ببینیم این احتمال صحیح است یا نه اولا، و تنها احتمال صحیح این است یا نه احتمال دیگه هم هست ثانیا. اینا ممکن در طی بحث های آینده انشاءالله از شنبه بعد روشن بشه، ولی منظور این است که این اراضی مفتوحه انوطن این قابل خرید و فروش نیست. اما در خصوص ایران، اون جایی که ثابت شد که به اذن امام بود، بل مفتوح الانوت است، اما کجاش شما ثابت می‌کنید که به اذن امام بود؟ عده‌ای آمدن ایران رو هم که تشنه عدل بود فتح کردن و اینا هم پذیرفتن. آیا به اذن امام معصوم سلام الله علیه بود یا نه تا حکم اراضی مفتوحه انوتن رو بگیرد یا نه؟ این اثبات می‌خواد. تو اگر شما اثبات کردید، اومد مشکل ایران هم نظیر مشکل عراق می شود. البته اون شهرهایی که مشخص شد که اینها آمدند و پیروز شدند و او رو فتح کردند و محیات حال الفتح بود و گرفتند، شاید با تاریخ بشود اثبات کرد. اما فل جمله، نه بل جمله، کجای اون شهر آباد بود، بعد در طی این هزار سال چه جا به جایی که نشده، خیلی از جا بود معمور بود الان ویران شده، خیلی از جا بود که ویران شده بود الان آباد شده. خب اون بخشایی در کوفه اینطور بود، در بغداد اینطور بود، خیلی از جا بود که ویران شده آباد بود حال الفتح بعد ویران شده و اطراف شهر ویران بود و آباد شده. شما با استصحاب میخوای حل کنی؟ با چی چیزی میخوای حل کنید؟ با اگر ثابت کردید که این بخش قبلا محیات بود حال الفتح و دست مسلمان افتاد، بله حکمش این است که خرید و فروش جایز نیست، طبعا للآثار بود، فقط همون حق تصرفی اینها رو بخره. و البته احتیاط آسان است که آدم در این مورد مواردی که تقریبا شبهش قوی است که مفتوح انبه است، اون پولی که میداد که همان است، فرق نمی کند، ولی در هنگام انشاء و اجرای عقد ذهنش و نظر شریفش همون باشد که من دارم آثار می خرم. اما فرمایش دوم و اخیر مرحوم خوی رضوان الله علیه که نمیشه مسجد ساخت، اینم مبتنی است بر مبنای خاص افراد. مرحوم سید تو عروه این بحث رو از فقها نقل میکند، قبلش مسبوق از فرمایش صاحب جواهر دیگران که آیا می شود منفعت را مسجد کرد یا نه؟ گرچه معروف بین اصحاب این است که زمین با تلق باشد آدم وقف بکند، ولی در همون کتاب اجاره بحثی است که آدم میتواند یک زمین رو اجاره بکنه. اجاره حال مدت دار است، این منفعت را مسجد بکند. فیزن غزت الاجاره مسجدی از شما از بین میره. اینجور نیست که این حرف را کسی نگفته باشد که یا راه حل نداشته باشد که مرحوم سید رضوان الله علیه تو اوروه این رو از بعضی ها نقل میکنه. خب بعضی هم فتوا میدن که منفعت را میشه مسجد کرد. قهران فرمایش مرحوم آخور رضوان الله رو مبنای شریف خودشونه که منفعت رو نمیشه مسجد کرد و زمین باید ملک تلق باشد. و خب اگر این چنین هست، بله اگر ملک تلق باشد و وقف زمین مسجد وقف است، وقف باید مسبوق به تلق باشد تا انسان فک ملک کند یا حبس کند، بله نمیشه. اما اگر گفتیم منفعت را میشه مسجد کرد، یعنی میشه زمین رو اجاره کرد، این مسجد حجتی که ساختن اونم همین مشکل داره دیگه. مرحوم آیت الله حجت رضوان الله علیه که این زمین آستان را اجاره کردن، مرسی حجتی را ساختن و خواستن مسجد درست بکنن، همین محضور بود. حالا خاک آوردن، جای دیگه آوردن، یه راه حل پیدا کردن، یا نه اونجا را مصلا درست کردن، یا نه مبنا این است که منفعت را میشد مسجد کرد. بالاخره مسجد حجتی اینه دیگه، ملک وقف آستانه است و توش مسجد درست شده، همین مرسی حجتی که محل ابتلای همه ماست. خب این یه فتواییست دیگر بالاخره، و آثار مسجد هم برش بار میکنن. اگر مبنای بزرگوار این باشه که منفعت رو میشه مسجد کرد، بله میشه. نه فرمایش مبنای شریف شما این است که منفعت مسجد نمیشه، بر نمیشه. اما این دیگه اشکال باشه بر همه این نیست، برخلاف اشکالی که مرحوم آخون کردن. اشکالی که مرحوم آخون کردن بی از بی همگان بر اینن که شما چیزی رو مخواد بخرید باید رقبه رو بخرید. اشکال مرحوم آخون یه اشکال جهانی است، یعنی هر فقیهی بالاخره همین فتوا رو میداد دیگه، بی اینو دارید میخرید دیگه، اینو دارید میفروشید. و اما اشکال مرحوم آقای خوی رضوان الله این چنین نیست. بعضی قائلن میگه منفعت میشه مسجد کرد. خب اگر این است، اون بزرگوارانی که منفعت رو مسجد میدونن میگن این اراضی مفتوره ان به اینه. مرحوم آشبان جعفر کاشبر قطر رضوان الله که فرمود زمین هایی که تو مراضی مفتول انوه طبعا لیل آثار مسجد شدن، اگر آثار رخت بربس اون مسجد میشه اجاره داد یا حتی میشه فروغ. این مبنا هست. اما اشکال مرحوم آخوند اشکال نفسگیر عمومی است، لذا همه سعی کردن رای حلی برای پیدا کنن. الان آمده این است که سیدن استاد رضوان الله علیه برای توجیه این که اراضی مفتوحه انوطن ملک مسلمین است چند تا احتمال ذکر کرد، هیچ کدوم از این احتمالات را نپذیرفتند. فرمودن اون چه که اقوا به نظر میرسد این است که از سنخ تحریر است، آزاد شدن رقبه و بدنه ملک است، ملک کسی نیست، منتها منافعش در جهات مصالح مسلمین صرف می شود. ما باید ببینیم که ایشون اصرار داره که لام در این گونه از موارد لام ملکیت نیست، با اینکه روایت دارد صحیح شده فوال المسلمین. می فرماید در خیر از موارد در آیات قرآن کریم لام برای ملکیت نیست، مثل اینکه میگه لله ملک السماوات و الارض، اختصاص است، این ملکیت اعتباری که درش استفاده نمیشه. که خب باید ببینیم که اشکالات ایشون وارد است بر این پنج شیش بچه که ذکر کردن یا نه یک، و آیا راه حل همین پنج شیش تاست که ایشون اشکال کردن و هیچ راه دیگری نیست. دو، و آیا اینی که ایشون فرمودن به این که ظاهر روایات این است که این رقب بدنش از ملکیت آزاد شده، ملک احدی نیست، منافعش ملک مسلمین است، این با روایات سازگار هست یا نه؟ این سه، ولی فرضش درسته که چیزی رقبش آزاد بشد منفعتش با مسلمین. اما روایت هم همین رو میگد یا نه؟ خب اون بزرگوارانی که میگن مال طبیعی مسلم است، تو فرماشد مرمای خوی رضوان الله و دیگران هم هست که این مال طبیعی مسلمه، ایشون میفرمان این ابعد الاحتمالات است نسبت روایات. این مال طبیعی مسلم به حسب ظاهر چیز معقول و مقبولی به نظر میرسد، اما بعد در عرض عرض نصوص بل حق با ایشونه. روایات نیست، بلکه روایات فوال جمیع المسلمی نل المسلم به ما هم مسلم، این با افراد و کثرت کار دارد. بنابراین هم احتمال باید فی نفسه معقول باشد، هم بعد العرض علی النصوص مقبول باشد. این جریان این که این زمین ملک طبیعی مسلم است یه چیز معقولی است، اما طبق فرمایششون بعد العرض علی النصوص مقبول نیست، برای اینکه ظاهر روایت این نیست. پس باید دو فرمایششون هم این دوست کار بشه که آیا اشکال ایشون نسبت به این احتمالات وارد است که تک تک این احتمالات رو نقد کردن یا نه. اولا و آیا احتمال منحصر در همین هاست که ایشون فرمودن یا نه. ثانیا و آیا اون چیزی که ایشون فرمودن که از سنخ تحریر است، ملک احدی نیست، فقط منافعش ملک مسلمین است، این با ظاهر نصوص بعد العرض علیها مطابق است یا نه؟ ثالثا الحمدلله رب العالمین.